نیمه شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، امروز شنبه 26 اسفند سال 1391 هجری شمسی برابر با 16 مارس سال 2013 میلادی است. سه روز داریم تا آخرین سه شنبه سال و آیین‌های شب چهارشنبه سوری و چهار روز تا جشن‌های نوروزی و سال نو خورشیدی. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، وحید پوراستاد.
ممنون بکتاش عزیز. سلام شنوندگان رادیو فردا. سران اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزهشان در بروکسل تصمیم گیری درباره لغو تحریم ارسال سلاح به مخالفان بشار اسد را به تعویق انداختند. هرمان ون رامپای رئیس شورای اروپا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست هفته آیندهشان در دابلین این موضوع را بررسی می‌کنند. فرانسه و بریتانیا خواستار لغو تحریم ارسال سلاح به مخالفان بشار اسد هستند، اما آلمان موافق نیست. شبکه خبری NBC آمریکا میگوید ایران در اواسط سال 2012 یا 11 سال پیش به آمریکا پیشنهاد داد برخی از اعضای القاعده مخفی شده در ایران را با رهبران سازمان مجاهدین خلق در عراق معاوضه کند، اما آمریکا حاضر به این کار نشد. در گزارشی که در وبسایت‌های این شبکه آمریکایی منتشر شده آمده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در آن زمان در مورد تحویل گرفتن افراد القاعده از ایران با جمهوری اسلامی به طور مخفی مذاکره می‌کرد. گیتی پورفاضل، وکیل پرونده ستار بهشتی، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که این وبلاگ نویس در اثر شکنجه و فشار فیزیکی و روانی در بازداشتگاه پلیس فتای نیروی انتظامی درگذشت و این پلیس نمیتواند به هیچ وجه از قبول مسئولیت آن شانه خالی کند. خانواده ستار بهشتی خواستار برگزاری دادگاه علنی پرونده او هستند، اما مهدی دوادگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و مسئول پیگیری این پرونده، به خبرگزاری‌های ایران گفته است که علت مرگ ستار بهشتی شوک روانی و فیزیکی بوده که به معنای بسته شدن پرونده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل که مسئول تحقیق درباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به خاک پاکستان و کشته شدن غیر نظامیان است، این حملات را نقض حاکمیت ملی پاکستان دانسته است. بن امرسون روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت که مقام‌های پاکستان تصریح کردند که با این حملات مخالفند و به گفته آنها دست کم 400 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. دولت پاکستان بارها این گونه حملات را محکوم کرده است، اما آمریکا میگوید که این عملیات با رضایت محرمانه پاکستان انجام می شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت ترکیه سفارش خرید 82 هواپیمای جت مدل 320 را به شرکت اروپایی ایرباس داده است. ارزش این معامله 9 میلیارد و 300 میلیون دلار گزارش شده و در قرارداد خرید 35 هواپیمای دیگر از این نوع نیز در نظر گرفته شده است. هواپیمای ترکیه نیز معامله را بزرگترین قرارداد تاریخ خود ذکر کرده و گفته است که این شرکت در سال گذشته 39 میلیون مسافر را جابجا کرد و قصد دارد تا سال 2020 آن را به 90 میلیون نفر برساند. و خبر آخرین که اسدالله عسکرالادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به خبرگزاری ایسنا گفته است که سرمایه‌گذاری چین در ایران تا دو سال پیش به مرز 3 میلیارد دلار رسیده بود، اما اکنون به 400 میلیون دلار کاهش یافته است. او افزوده است که خریداران نفت از ایران کالاهای بنجل خود را به ایران می‌فروشند. بکتاش،
با سپاس از وحید پوراستاد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. نوک تیز انتقادات آیت الله احمد جنتی به سوی محمود احمدی نژاد.
اجوانا این بدعتی گذاشته شد، امیدوارم تکرار نشه، دوباره یکی دیگر را این مدار به سینش نزنند.
گزارش وحید پوراستاد را از نکوهش رئیس جمهوری اسلامی از سوی دبیر شورای نگهبان می‌شنویم. آمادگی داوطلبان اصولگرا برای نامزدی و رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. علیرضا کرمانی برای ما می‌گوید که اصولگرایان چگونه اسب‌های خود را زین کردند. بررسی نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ایران در جمهوری اسلامی در یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان آمریکا.
On January 1st, 2011, there were 56 Baha'is in prison. The number now is 110.
گزارش گلناز اسفندیاری را از واشنگتن داریم. فضای نوروزی در بیرون از ایران.
من به عنوان یک ایرانی نوروز رو به تمامی هموطنان ما که در هر نقطه دنیا که زندگی میکنن بهشون تبریک میگم.
گزارش شهرام میریان را از آلمان میشنویم. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. رجعت نشان دولتی نیست که به سینه افراد بچسبد. این شاه کلید سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران است که نوک تیز انتقادات خود را به سوی محمود احمدی نژاد نشان رفت. او همچنین پیام محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز را بدعت خواند و گفت رئیس جمهور بهتر است قبل از این سخنان 4 کلام درس می‌خواند و یک چیزی یاد می‌گرفت. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران هم خواهان انتخابات آزاد، آرام و قانونی شد و هم محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد شدید قرار داد. انتقاد آقای جنتی به پیام محمود احمدی نژاد به خاطر درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بود که رئیس جمهور ایران گفته بود تردید ندارم که چاوز باز خواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان انسان کامل خواهد آمد. آقای جنتی درباره این سخنان گفت
ای کاش بعضی که می‌خواستن یه حرفی بزنن 4 روز درس می‌خوندن می‌رفتن توی حوزه علمی یه 4 تا کلمه یاد می‌گرفتن. این دیگه نشانه درجه دولتی نیست که چیزی به دلش بخواد به سینه کسی بچسبونه و بعدم علما رو ناراحت کنه، مراجع رو ناراحت کنه، مستدین رو ناراحت کنه. به چه مبنای آدم این حرفو می‌زنه؟ چه دلیلی داره میگه؟ آدم هر چی به زبانش میاد باید بگه. چاوز مردود از نظر سیاسی کاملا مورد قبول، مورد تعیین، مورد آفرین، ضد آمریکایی، مردمی، خسارت‌های سیاسی و مردمی خیلی خوب، اما به نخری نامسلمونه. برفن مسلمون هم باشه بگه هر مسلمونی رجعت میکنه. ما با چه جرأت میتونیم بگیم چی رجعت میکنه چی رجعت نمیکنه؟ نام ببریم. اجوانا این بدعت گذشته شد، امیدوارم تکرار نشه. دوباره یکی دیگه رو این مدار به سینش نزنند و اربابشون رو نخوان بیان در ردیف چاوز و امثال اینا. واقعا این کارو درست نیست.
احمد جنتی در این سخنان علاوه بر انتقاد تندی که علیه محمود احمدی نژاد داشت، اما به طور مستقیم نیز چند بار تاکید کرد که این مدال دولتی نیست که بر سینه هر کسی که می‌خواهد بچسباند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید منظور آقای جنتی از این سخن اسفندیار رحیم مشائی یار نزدیک محمود احمدی نژاد بود.
چون آقای احمدی نژاد در چند روز گذشته نشان فرهنگ به سینه آقای مشائی زدند و سخنان بسیار تمجیدآمیزی هم از آقای مشائی مطرح کردند. اما تقریبا اگر ما به سخنان ائمه جمعه، افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه در طول یکی دو ماه گذشته گوش کرده باشیم، همه اینها یک صدا به آقای احمدی نژاد دارن میگن که عمر دولت شما رو به انجام هست و تلاش زیادی هم برای اینکه تداوم ببخشید به تیم دولت خودتون، چنین تلاشی رو هم متوقف کنید.
احمد جنتی در نماز جمعه تهران همچنین انتخابات در ایران را آزادترین انتخابات دانست و تاکید کرد انتخابات ریاست جمهوری آتی باید تبدیل به یک الگو شود.
ما 32 سال انتخابات هر ساله داشته ایم، آزادترین انتخابات در اینجا بوده، مردم سالاری دینی در اینجا خودشو نشون داده و الگو شده، همه مردم ما هم شاهدن که با آزادی هر کسی میخواد ثبت نام که ماشاءالله درش بازه، هر کسی میتونه بره شناسنامه چهار تا قطع عکس برداره ثبت نام بکنه، تایید صلاحیت هم قانون داره، بدون قانون هیچ کس نمیتونه اظهار نظر بکنه، رای دادن مردم آزاده، به هر چی خواستن رای میدن. ما انتخاباتی خواهیم آزاد باشه، آرام باشه، با آرامش مردم بتونن تصمیم بگیرن، منتخب خودشون رو انتخاب کنن، قانونی باشه، با شرکت گسترده مردم باشه و انتخابات الگو باشه برای دنیا به رخ بکشیم.
مجید محمدی درباره دلیل تأکید چند ماهی مقامات جمهوری اسلامی بر وجود انتخابات آزاد و قانونی در ایران میگوید:
پس از اینکه آقای هاشمی و آقای خاتمی و بخشی از مخالفان بحث انتخابات آزاد رو مطرح کردند، اولین واکنش آقای خامنه‌ای و نزدیکان ایشون این بود که از این عنوان استفاده نشه، این هر کس از این عنوان استفاده کنه داره به دشمن سیگنال میده در واقع، اما بعد متوجه شدن که نمیتوانن این شعار رو به دست مخالفان و منتقدان بسپرند. امروز دوباره آقای جنتی و در چند روز گذشته هم برخی از کسان که به آقای خامنه‌ای نزدیک هستن بحث انتخابات آزاد رو مطرح میکنن، اما این بار هرگاه میخوان بحث انتخابات آزاد رو مطرح کنن دو قید دیگه هم بهش میچسبونن، یکی عنوان انتخابات آرام هست، یکی هم انتخابات قانونی. آرام به معنای این که انتخابات باید کاملا در یک فضای امنیتی و کنترل شده انجام بشه، و قانونی هم به این معنا که شورای نگهبان هست و هر نظری که شورای نگهبان میده در نهایت باید مورد پذیرش قرار بگیره.
آقای جنتی علاوه بر این مسائل به موضوع گرانی ها هم پرداخت و تاکید کرد گرانی ها تماماً به تحریم ربطی ندارد و سوء مدیریت و سیاست های غلط نیز از دیگر عوامل آن می باشد. انتقادی که به نظر می رسد نیش و کنایه آن بار دیگر به دولت محمود احمدی نژاد برمی گردد.
ادامه انتقادات روحانیون جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری اسلامی وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می داد. همزمان گزارش می رسد که اصولگرایان اسبهای خود را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی زین کردند. تا کنون دست کم 10 نفر از چهره های منتسب به جناح اصولگرا خود را به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی معرفی کردند. 3 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، از همکنون رقابت در میان خود اصولگرایان، آنگونه که علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد، آغاز گردیده است.
از 3 قطبی که گفته می‌شود قرار است تنور انتخابات را گرم کنند، هنوز هیچ یک از اصلاح طلبان سرشناس نامزدی خود را اعلام نکرده. از جناح محمود احمدی نژاد هم موضعی رسمی به گوش نرسیده، اما این روزها هر چه صحبت هست در جناح اصولگراست. زیاد شدن نامزدها از جناح اصولگرا خود آنها را نیز نگران کرده. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به اصولگرایان توصیه می کند که با 1 یا حداکثر 2 نامزد در انتخابات 92 پا به میدان بگذارند. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هم ابراز نگرانی می کند که اگر اصولگرایان با نامزدهای زیادی وارد رقابت انتخابات شوند قطعا شکست می خورند. با ورود رسمی محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به صحنه انتخابات، حالا صحبت از ائتلاف 5 گانه هم به میان آمده. محمد رضا باهنر روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت در حال حاضر اصولگرایان 1 ائتلاف 5 گانه و 1 ائتلاف 3 گانه دارند. آقای باهنر ائتلاف 5 گانه را متشکل از خودش، منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و محمد حسن ابوترابی دیگر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دانست. ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان هم شامل غلام علی حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. محمد سعیدی کیا وزیر چندین دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نامزدی خود را اعلام کرده و محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران هم که میگوید میخواهد برای سومین بار نامزد شود.
همه داوطلبان اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میداد. نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ایران در جمهوری اسلامی روز جمعه در یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. یکی از کسانی که در این جلسه سخنرانی کرد همسر کشیش سعید آبدینی بود. کشیشی که به جرم تبلیغ مسیحیت در جمهوری اسلامی زندانی است. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
نغمه آبدینی، همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی که در ایران به زندان محکوم شده است، روز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که همسر او در زندان اوین تحت فشار به سر می‌برد.
In the Evin prison, Said's dealing with beatings, tortures, and he's continually told to deny his Christian faith, which he will not. He will not back down.
نغمه آبدینی گفت که در زندان اوین سعید آبدینی را کتک می‌زنند و وی را تحت شکنجه قرار می‌دهند. به گفت دائم به او می‌گویند که باید عقاید مذهبی خود را انکار کند، ولی وی این کار را نخواهد کرد. سعید آبدینی دچار خونریزی داخلی است و هر روز که در آن زندان می‌گذرد برای او همانند حکم اعدام است.
He has internal bleedings, he's suffering, and every day in that prison is a death sentence for him.
گزارش حاکی است که سعید آبدینی که دارای تابعیت ایرانی و آمریکایی است در ایران به 8 سال زندان محکوم شده است. جرم او تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی اعلام شده است. آمریکا، اروپا و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار آزادی او شدند. نغمه آبدینی گفته است که همسر او برای راه اندازی یتیمخانه به ایران سفر کرده بوده است. در جلسه روز جمعه در کمیسیون حقوق بشر تاملنتوس، حاضران از افزایش فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی از جمله نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش ابراز نگرانی کردند. کاترین آلنتوس‌سوئت، رئیس کمیسیون آزادی دینی، گفت که در چند سال گذشته وضعیت دراویش در ایران رو به وخامت گذاشته است. وی گفت بیشتر فشارها بر دراویش گنابادی بوده است. وی گفت صدها تن از دراویش دستگیر و روانه زندان شدند و مراکز عبادت آنها ویران شده است.
Over the past few years, authorities have detained hundreds of Sufi Muslims, particularly from the Nematoli Gonabadi border. Sentencing many to imprisonment, fines and floggings.
در این جلسه به فشارها بر 300 هزار بهایی که گفته می‌شود ساکن ایرانند نیز اشاره شد. کنث باورز، دبیر مجمع معنوی بهائیان آمریکا، گفت که در دو سال گذشته فشارها بر بهائیان به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
On January 1st, 2011, there were 56 Baha'is in prison. The number now is 110. On January 1st, 2011, there were 230 Baha'is who, although not then in prison,
وی گفت در روز اول ماه ژانویه سال 2011 میلادی 56 بهایی در ایران زندانی بودند. در حال حاضر 110 بهایی در ایران در زندان به سر میبرند. وی افزود در ماه ژانویه 2011 230 بهایی در ایران یا در انتظار برگزاری دادگاه خود بودند یا در انتظار حکم خود و یا در انتظار آغاز محکومیت خود. اکنون 436 بهایی در چنین وضعیتی در ایران به سر می‌برند. وزارت خارجه آمریکا ایران را جزو کشورهای معرفی کرده است که آزادی اقلیت‌های مذهبی را به طور جدی نقض می‌کنند.
همکارمان گلناز اسفندیاری در واشنگتن گزارش می‌داد. در ایران رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در واکنش به گزارش‌های مرتبط با واردات سرنگ‌های چینی می‌گوید این سرنگ‌ها ضد عفونی یا استریل شدند. گرانی بیش از حد داروها در آخرین روزهای اسفند ماه و کمبود داروی بیهوشی و خطراتی که بیماران در اتاق عمل خواهند داشت از دیگر گزارش‌هایی است که روز جمعه در ارتباط با شرایط دارویی کشور منتشر شده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبرهای مربوط به ورود سرنگ‌های استریل نشده از چین را تکذیب کرد. تکذیب این موضوع در واکنش به اظهارات اخیر مدیر کل تجهیزات پزشکی هلال احمر است که دو روز پیش به خبرگزاری فارس گفته بود نمونه‌هایی از سرنگ‌های چینی استریل نشده در بازار ایران پیدا شده و آزمایش‌ها نشان داده آنها استریل نیستند. رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است مدرک نشان دهند وگرنه از اعلام کننده این خبر شکایت می‌کنیم. به گفته او سرنگ‌هایی که وزارت بهداشت ایران مجوز واردات برایشان صادر می‌کند همه تاییدیه‌های لازم و گواهی استاندارد از کشور مبدأ را هم دارند. از طرفی این سرنگ‌ها به گفته این مقام مسئول برای رفع نیاز کشور وارد می‌شود و دولت ناگزیر به واردات این سرنگ‌های خاص است. اما محمد علیزاده مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر ایران دو روز پیش به خبرگزاری فارس گفته بود 18 کارخانه در کشور سرنگ تولید می‌کنند ولی وزارت بهداشت همچنان مجوز واردات این محصول را از چین صادر می‌کند. ما به سرنگ‌هایی مجوز می‌دهیم که داخل کشور تولید نمی‌شوند. این پاسخ رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است به سخنان این مقام مسئول در هلال احمر. بحث بین این دو مقام مسئول وزارت بهداشت و هلال احمر بر سر سرنگ‌های وارداتی از چین همچنان ادامه دارد، اما رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا با شکایت از نایابی و کمبود داروهای بیهوشی در ایران گفته است که بیماران را نمی‌توان با چکش بیهوش کرد. خیرالله غلامی در گفتگویی با ایلنا گفته است بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا هیچ مشکلی در زمینه کمبود داروهای بیهوشی ندارند. او گفته است اما حالا کار به جایی رسیده که باید آرام آرام دعا کنیم. اگر این داروهای بیهوشی تامین نشوند، اتاق‌های عمل تعطیل می‌شوند. خیرالله غلامی با اشاره به اینکه همه داروهای بیهوشی از خارج وارد می‌شوند، گفته است تحریم و مشکلات ارزی از دلایل کمبود داروهای بیهوشی در کشور است. روز جمعه همچنین رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگوی با خبرگزاری مهر از افزایش قیمت داروها به شدت انتقاد کرد و گفت زیبنده نیست گروهی از مردم به دلیل بیماری مجبور شوند برای درمان خود زندگیشان را هزینه کنند و زیر خط فقر بروند.
من تارا کمانگر هستم، نوازنده ویولن در گروه کیوسک. سال نو از حالا مبارک. روز دوم فروردین میتونید به صورت زنده شنونده کنسرت گروه ما از رادیو فردا باشید. زنده با کیوسک از رادیو فردا.
شبکه تلویزیونی NBC آمریکا میگوید تهران و واشنگتن از اواخر سال 2002 به مدت چند ماه با یکدیگر بر سر معاوضه برخی از اعضای القاعده با رهبران سازمان مجاهدین خلق به طور پنهانی مذاکره کردند. حمید فاطمی.
در گزارشی که در وبسایت شبکه آمریکایی NBC منتشر شده آمده است که در اواسط سال 2002 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از حضور شماری از رهبران القاعده در ایران آگاه شد و به دنبال آن برای تحویل گرفتن آنان از ایران با جمهوری اسلامی به طور مخفی وارد مذاکره شد. دو مقام وقت دولت آمریکا به شبکه NBC گفتند که پیشنهاد معاوضه اعضای القاعده با رهبران سازمان مجاهدین خلق را ایران مطرح کرد و این موضوع مذاکرات را به شکست کشاند. یکی از این مقام‌های ارشد گفته است که ایرانی‌ها به ما گفتند تنها زمانی حاضر به مذاکره هستند که آمریکا در مورد مجاهدین خلق کاری بکند. به گفته این مقام آمریکایی معنای این حرف این بود که آمریکا می‌بایست قید مجاهدین را بزند و آنها را تحویل ایران دهد که این اقدامی بود بی‌رحمانه و آمریکا حاضر به انجام دادن چنین کاری نبود. این مقام ارشد در این حال تأکید کرده است که دلیل دیگر مخالفت آمریکا با این مسئله این بود که وزارت دفاع آمریکا در زمان جورج بوش تصور می‌کرد که می‌تواند از مجاهدین علیه حکومت ایران استفاده کند. جورج تنت، رئیس وقت سازمان CIA نیز در کتاب خاطرات خود به مذاکرات پنهانی آمریکا و ایران اشاره کرده و آورده است: در اواسط سال 2002 متوجه شدیم که بخشی از بدنه رهبری القاعده به ایران نقل مکان کرده است. این مسئله که بسیار مشکل ساز شده بود، به صحبت‌های مقدماتی با ایران و در نهایت مذاکرات رو در رو با مقام‌های ایران از دسامبر 2002 تا اوایل سال 2003 منجر شد. در ادامه خاطرات جورج تنت آمده است: اگرچه ایران با درخواست آمریکا برای تحویل دادن رهبران القاعده به کشورهای مطبوعشان موافقت نکرد، در نهایت آنان در ایران در حبس خانگی نگهداری شدند. جواد ظریف، نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد، هم در سال 2007 در گفتگو با شبکه NBC این مذاکرات پنهانی را تایید کرده بود. همچنین دیوید فیلیپس، پروفسور دانشگاه کلمبیا، در سال 2006 در کتاب خود با عنوان باخت در عراق، افتضاح بازسازی پس از جنگ، از جواد ظریف نقل قول کرده است که ایران گفته بود فقط زمانی حاضر به تحویل اعضای القاعده به آمریکا یا به دولت‌های دیگر خواهد شد که واشنگتن هم در مقابل رهبران ارشد مجاهدین خلق را به ایران تحویل دهد. سازمان مجاهدین خلق از خرداد سال 1360 مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی را آغاز کرد و در جریان جنگ ایران و عراق به صف حامیان صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، پیوست. سازمان مجاهدین خلق سالها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار داشت، اما این کشور در سال 2012 نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ایرانیان در کشورهای گوناگون چون آلمان برای جشن‌های نوروزی آماده می‌گردند. شهرام میریان.
سنه بهار و نوروز سال 92 هستیم. اگرچه از جنب و جوش نوروزی در کوی و برزن و در خیابان‌های آلمان و به طور کلی در اروپا خبری نیست، ولی در فروشگاه‌های ایرانی این جنب و جوش رو به خوبی میتوان حس کرد. امسال هم خانم شفیعی وارد فروشگاه شما شدم و پیش از هر چیزی از این سفره هفت‌سین اگه موافق باشین شروع می‌کنیم، چون بسیار زیباست و هر تازه واردی که به فروشگاه شما میاد این سفره هفت‌سین نظرش جلب.
همیشه من سفره هفت‌سین میذارم و هموطنان ما میگن ما وقتی که وارد این مغازه میشیم احساس میکنیم که در ایران هستیم و سفره هفت‌سین رو میبینیم و خود من به شوخی برمیگردم میگم و در ضمن خودم هم ایرانی هستم.
خب خانم شفیعی، موافق باشیم میپردازیم به جشنایی که ایرانی ها در آلمان و همینطور میشود گفت در اروپا برپا کردند. یکی از جشنای بزرگ ایرانی ها در این سالن 13,000 نفری شهر اوبرهازن هست.
هر سال میتونم به جرئت بگم که بزرگترین جشن نوروزی ایرانی ها در تمام دنیا میتونه باشه. در این سالن اوبرهازن آلمان برگزار میشه. خوانندگانی مثل آقای معین، سیاوش قمیشی، شادمهر عقیلی، شهرام سولتی، افشین، سامبگی و هوتن در این برنامه حضور دارن. افراد بسیار زیادی در این مراسم شرکت میکنن.
این ایرانی هایی که اشاره کردین صرفا از آلمان هستن؟
هموطنای ما از نقاط مختلف اروپا در این مراسم شرکت میکنن، مثل بلژیک، فرانسه، انگلیس، هلند، همینطور سوئد و ایتالیا.
خانم شفیعی، پیش درآمد جشن های نوروزی چگونه است؟
اولین کنسرتی رو که برای پیشواز نوروز در بن خوانندگانی شهرام شب‌پره، کامران و هومن حضور خواهند داشت. در ضمن کنسرت دیگه ای داریم که هموطنان عزیز آذری ما این برنامه رو تدارک دیدن. برنامه دیگه ای داریم، خواننده‌ای که در ایران زندگی میکنه به اسم بنیامین خواهیم داشت. البته من اطلاع دارم که مثل هر سال گذشته از کنسرت ها تمامی کانون های فرهنگی در نقاط مختلف اروپا این جشن نوروزی رو خیلی با شکوه برگزار می میکنن.
میپرزیم به برنامه های شب چهارشنبه سوری.
برای برگزاری چهارشنبه سوری هم برنامه تدارک دیده شده که هموطنان زیادی در آن شرکت خواهند کرد و امیدوارم که هموطنان داخل از کشور هم این جشن چهارشنبه سوری رو بسیار باشکوه برگزار کنند و من به عنوان یک ایرانی نوروز رو به تمامی هموطنان ما که در هر نقطه دنیا که زندگی میکنن بهشون تبریک میگم. من معتقد هستم که ما زمانی میتونیم نوروز رو خیلی خیلی با شکوه‌تر برگزار کنیم که در کشور ما آزادی حکم فرما باشه.
حالا هوای نوروزی در آلمان، گزارش همکارمان شهرام میریان را میشنیدیم. ثانیه های دیگر نیم ساعت پس از نیمه شب ایران، مشروح اخبار از رادیو فردا با مینا بهارمست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شب بخیر شنوندگان عزیز. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که برای مقابله با تهدیدات موشک کره شمالی و ایران 14 سامانه رادار زمینی یا GBI را در فورت گرین آلاسکا مستقر می‌کنند. چاک هیگل افزود که به این ترتیب شمار این رادارهای ردیاب موشک‌های دوربرد به 30 تا 44 عدد می‌رسد که شامل 4 سامانه مستقر در پایگاه هوایی وندنبرگ در کالیفرنیا نیز می‌شود. وزیر دفاع آمریکا گفت که با استقرار این سامانه‌ها حدود 50% بر توانایی دفاع موشکی آمریکا افزوده خواهد شد. چاک هیگل همچنین گفت که با موافقت دولت ژاپن قصد دارند یک سامانه ردیاب موشک از نوع TPY-2 نیز در ژاپن مستقر کنند که سیستم هشدار سریع و ردیابی هر موشکی را که از کره شمالی به سوی آمریکا یا ژاپن پرتاب شود بهبود خواهد بخشید. شبکه خبری NBC آمریکا میگوید ایران در اواسط سال 2002 11 سال پیش با آمریکا پیشنهاد داد برخی از اعضای القاعده مخفی شده در ایران را با رهبران سازمان مجاهدین خلق در عراق معاوضه کند، اما آمریکا حاضر به این کار نشد. در گزارشی که در وبسایت این شبکه آمریکایی منتشر شده آمده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در آن زمان در مورد تحویل گرفتن افراد القاعده از ایران با جمهوری اسلامی به طور مخفی مذاکره می‌کرد. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از طرح موضوع رجعت چاوز از سوی محمود احمدی نژاد گفت که این موضوع مراجع و علما را نگران کرده و رجعت یک نشانی دولتی نیست که بخواهند آن را بر سینه افراد بچسبانند. به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله جنتی همچنین گفت کاش بعضی ها پیش از این که بخواهند چنین حرفی بزنند چهار کلام درس می‌خواندند و یک چیزی یاد می‌گرفتند و سپس چنین موضوعاتی را مطرح می‌کردند. محمود احمدی نژاد در پیام تسلیتی که به مناسبت درگذشت هوگو چاوز فرستاد نوشته بود تردیدی ندارد که چاوز باز خواهد گشت و به همراه مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی یاری خواهد کرد. غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی میگوید که برای موکلش که در حال گذراندن دوره محکومیت خود به مدت 6 ماه است پرونده جدیدی تشکیل شده. به گزارش خبرگزاری فارس پرونده جدید به اتهام اخلال در نظم زندان تشکیل شده است. آقای ریاحی به خبرگزاری فارس گفت که در ملاقات حضوری با موکلش مشخص شده که دوران محکومیت او روز 30 اسفند ماه به پایان خواهد رسید، اما اگر دادسرا تصمیم داشته باشد او را در زندان نگه دارد آقای ریاحی بیخبر است. فائزه هاشمی روز دوم مهر ماه سال جاری برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین رفت. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اعتراض کرد. شورای عالی کار هفته گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را حدود 487 هزار تومان تعیین کرد. این سندیکا با اشاره به اینکه خط فقر 2 میلیون تومان است از مسئولان خواست شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی خانوار 4 نفری کارگری را تامین کنند. و مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس از فوتبال خداحافظی کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران عدم تمایل یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در استفاده از او منجر به اتخاذ این تصمیم شده است. کاپیتان پرسپولیس به خبرگزاری ایسنا گفت که کادر فنی به این نتیجه رسیده که او نمیتواند به تیم پرسپولیس کمک کند. آقای مهدوی کیا اعلام کرده در صورتی که تیم پرسپولیس در رشت مقابل تیم داماش پیروز شود و به فینال جام حذفی برسد، در دیدار نهایی دقایقی کوتاه به زمین خواهد آمد تا با هواداران خود خداحافظی کند. بکتاش.
با سپاس از مینا بهارمز تهیه کننده خبرها. خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 آماده دریافت پیشنهادها و نظرهای شماست. با اعلام ساعت 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران میرسیم به برنامه هفتگی رادیو فردا که به خبرها و مسائل اجتماعی میپردازد. جامعه.
یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. سلام می کنم بهتون، من فهیمه خضری‌دری هستم و سپاسگزارم از اینکه بار دیگر مسائل اجتماعی ایران رو با این مجله پیگیری می کنید. اجازه بدید که به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم و پس از اون گزارشی بشنویم از وضعیت کودکان کار در کورپسخانه های تهران در آستانه نوروز. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با هشدار نسبت به فعال بودن بیماری آنفلانزا در کشور از مردم خواسته است که همچنان هوشیار باشند و نکات بهداشتی را رعایت کنند. از ابتدای فصل سرما تا به حال در ایران 21 نفر به خاطر آنفلانزا جان خود را از دست دادند. و حالا اینطور که محمد مهدی گویا میگوید، کهنسالان و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای مثل بیماری‌های قلبی، ریوی، دیابت پیشرفته کنترل نشده یا سرطان تحت شیمی درمانی باید بیش از پیش مراقب باشند. رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد به شیشه از روز پنجشنبه 24 اسفند ماه در همه مناطق 22 گانه پایتخت خبر داده است. همایون هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است به هر استان 1 تا 1.5 میلیارد تومان برای رفع مشکلات مددجویان مبتلا به شیشه اختصاص داده شده. آقای هاشمی با اشاره به اینکه مصرف شیشه در تهران روند روبه رشدی داشته، گفت است سازمان بهزیستی بسته‌هایی در قالب کلاه، کاور، بروشور و سیدی برای آگاه‌سازی جوانان درباره عوارض مصرف شیشه در شهر توضیح خواهد کرد. و بهشت زهرای تهران دیگر برای مردگان جایی ندارد. فرماندار تهران به خبرگزاری مهر گفته است با توجه به اینکه قبرهای بهشت زهرای تهران در حال 5 طبقه شدن است، مکان جدیدی در جاده سمنان ارزیابی شده و از سال 1392 اموات تهران به این گورستان جدید منتقل خواهد شد. نوروز اینجا جور دیگری است، مثل آجر داغ تازه است که از کوره بیرون آمده باشد. کوره پسخانه بهار ندارد. مدرسه ها که تعطیل می شود و آن 13 روز طلایی تعطیلات نوروز که کلید می خورد، کودکان کوره پسخانه ها مثل بچه های دیگر خوشحال نمی شوند. اینجا مدرسه در کار نیست که حالا تعطیل شود. اینجا کودکی یعنی کار. بچه ها دور هم جمع شدند و در دالان ها و خرابه های تنگ و تاریک آواز محلی می خوانند. از کوره پسخانه ها دود بلند می شود. اینجا صدا به صدا نمی رسد. کسی حواسش نیست این کارگر آجرپز 6 سال دارد یا 60 سال. اینجا شاید حتی کسی نداند که پیمان نامه حقوق کودکان هر کدام از این کارگرهای زیر 18 سال را کودک می داند. کودکانی خارج از چرخه تحصیل، کودکانی برای نان آوردن، کودکانی برای نان قسمت کردن، کودکانی برای نان بودن.
توی منطقه‌ای مثل ابتدای جاده ساوه، اطراف ورامین و پاکدشت، جاده قم، توی چهاردانگی منطقه شمس‌آباد، جاده خاوران، جاهایی هستش که این کوروپسخونه‌ها وجود دارن. توی این کوروپسخونه‌ها معمولاً کارگرانی کار میکنن که از شهرستان‌ها به تهران مهاجرت کردن یا به کوروپسخونه ها میان. برای تقریبا میشه گفت یه بازه زمانی 6 تا 7 ماهه از ابتدای بهار تا تقریبا ابتدای فصل پاییز.
این صدای فرهاد حمیدی است، فعال حقوق کودکان در ایران. در کوروپسخانه ها رفت و آمد دارد و از نزدیک وضعیت کار کودکان و خانواده هایشان را دیده.
خب بچه هایی دارن و همراه این بچه ها و همسرشون کار انجام میدن. معمولا به ازای هر 10,000 قالبی که میزنن حدود 10 تا 14,000 تومان دریافت میکنن و روزانه هم یک خانواده 3 تا 4 نفره با هم دیگه کار میکنن چیزی حدود 7,000 تا قالب میزنن و خب طبعا بچه ها هم تو این کار مشارکت میکنن. من بچه 6 ساله و 7 ساله هم حتی دیدم که داره این کار رو انجام میده، یعنی تقریبا میشه گفت از سنی که میتونه یه قالب خشتی رو از جا بلند بکنه و جا به جا بکنه توی این فرایند قالب زنی و چیدن این خشت‌های خام روی هم دیگه این بچه‌ها دارن مشارکت میکنن. کوروپسخونه ها اتاقک ها و دالون هایی هستش که میتونه شرایطی رو فراهم بکنه برای اینکه افرادی از کودکان سوء استفاده های جنسی هم بکنن. حتی
کودکان در فرایند تولید آجر دقیقاً چه میکنند؟
تقریبا میشه گفتش که از حدود 6 سال تا 17-18 سال هستن بچه‌ها و کار میکنن. فرآیند کار توی کوروپسخونه به این صورت هستش که خاکی رو الک میکنن، این خاک رو تبدیل به گل میکنن با آب و بعد قالب‌های وجود داره با اون قالب‌ها خشت رو درست میکنن و اون خشت رو جابجا میکنن، میچینن روی همدیگه تا رطوبتش خوش بشه و بعد داخل کوره گذاشته میشه که بپزه.
22% از کودکان ایرانی در سن تحصیل به مدرسه نمی روند و اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد نزدیک به 3 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. گل فروشی در خیابان ها، اسفند دود کردن، پاک کردن شیشه اتومبیل ها، فال فروشی و خیلی کارهای دیگر از جمله کارگری در غبار خاک و گچ و گل. فرهاد حمیدی فعال حقوق کودکان در ایران از نزدیک شرایط کار این کودکان را دیده.
علاوه بر حالا اون مسئله تماس دست و بدن این بچه‌ها با خاک و اون مسئله تنفسی که میتونه برای این بچه‌ها پیش بیاد به واسطه اینکه دائما توی گرد و خاک هستن، طبعا بلند کردن اجسام سنگین برای بچه‌ها میتونه باعث بشه که اینا از لحاظ فیزیکی هم آسیب ببینن یا دچار اختلالات حرکتی بشن. اکثر این کوروپس خونه‌ها متاسفانه از حمام مناسب برخوردار نیستن، معمولا حمام خیلی محدود هستش. تو بعضی از این کوروپسخونه‌ها متاسفانه آب گرم برای استحمام وجود نداره. علاوه بر این وضعیت دستشویی هم خیلی مناسب نیستش، سیستم دفع فاضلاب مناسبی نداره و خب مگس و پشه خیلی به خاطر همین اطراف اون محلی که این فاضلاب واردش میشه جمع میشه که خود این هم میتونه بهداشت عمومی همه رو به خطر بندازه. حالا بچه‌ها در این وسط آسیب پذیرتر هستن. یه مسئله دیگه هم در کنار این هستش که مربوط به بچه‌ها میشه. ببینید به واسطه فقری که این خانواده‌ها دارن و درآمد پایینی که دارن از تغذیه مناسبی برخوردار نیستن.
جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، یک مؤسسه مردم نهاد که جمعی از فعالان حقوق کودک آن را اداره می‌کنند، چندی پیش جشنی برای گروهی از کودکان کار برگزار کرد. کودکان کار دور هم جمع شدند و درباره زندگی و کار خود حرف زدند. شاید این اولین بار بود که کودکان کار میکروفون داشتند و فرصتی تا در برابر جمعی بایستند و درباره خودشان حرف بزنند. حرفای از این دست:
کارم کفاشیه، از قسمت چکش زدنش به خودش خیلی بدم میاد، ناخونم زیر چکش له میشن و به ما زور میگن، حقوق ما رو کم میدن، کمتر از کارگرهای دیگه.
یا حرفهایی مثل حرفهای این پسر 13 ساله کارگر:
خیلی سختی کشیدیم، صاحب کارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده، این اصلا کار درستی نیست، چون که من کوچیکم به من میاد زور میگه، ولی اگه بزرگ بودم به من نمیتونست این حرف رو بزنه.
معیشت اولین دغدغه کودکان کار و خانواده‌های پرجمعیت است که برای نان داشتن سر سفره به کار کودکانشان وابستند. هدفمندسازی یارانه‌ها طرحی است که طراحان و مجریانش گفتند قرار است ثروت کشور را تقسیم کند و سهم دهک‌های کم درآمدتر را به دستشان برساند. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این طرح آینده کودکان را هم تضمین می‌کند.
بخشی از اون سهم بچه‌ها را براشون نگه دارن، حساب پس‌انداز باز کنن برای آینده‌شون. فرض کنید ماه 20 تومن بزن تو حساب یه بچه، 10 سال دیگه پول رقمی است 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه است. اون چیز کمی نیست.
فرهاد حمید میگوید نهادهای دولتی نه تنها اقدامی برای حل مسائل کودکان کورپسخانه ها نکردند، بلکه حتی از پذیرش اینکه کودکان کارگر وجود دارند هم سر باز میزنند.
تا وقتی که متولیان امر یک مسئله ای رو حاضر به پذیرشش نشن، طبعا اقدامی هم انجام نمیدن و ما در مورد کورپسخانه ها با این مشکل روبرو هستیم. نهادهای رسمی نمیپذیرن که کودکان کار میکنن و کودکان کار تو این کورپسخانه‌ها وجود دارن.
آنها نمیدانند آجرهایی که میسازند کدام ساختمان ها را بالا میبرد. سکونت های غیر رسمی و حاشیه‌ای، خانه هایی که خانه نیستند، تاریک و نمور با سفره های خالی، کارگاه ها و کورپسخانه هایی خیلی نزدیک به قلب پایتخت، اگرچه خیلی دور. کودکان کار اغلب از این جغرافیا میآیند، جغرافیایی که نوروز هم در آن مثل هر روز است. فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم که این آخرین شماره مجله جامعه رادیو فردا در سال 1391 رو هم شنیدید. تا سال تازه و مجله جامعه تازه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
منت که می شود باورم بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد یاد تو را می برم کهکشان های پرکشان تا بینشان های گفتم افتاده در پای زندگی رویای زیبای
نجات.
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
نه همش
بی خود ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر منگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم
با من و مرگست مزده تو بیدن
دل بر من اشوه به کار آورده نوبر بهار آورده
روز و شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فردا هم
Thank you.
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
نگو غم نگو تنهایی نگو غم نشستم. That the streets are the swords of a soldier. که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه.
کمی آهسته تر زیبا.
Unbreak my heart, say you love me again.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.